رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانبر به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظر و وسیع فرزندش در ماه سپتامبر سال روان در دهی دریا آباد نگرانی های زیاد را به میان آورد. یک از نزدیکان محکوم شده با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیمی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظر و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نواری وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرو و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند که سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نومان سیدوفی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم آن به ما معلوم نیست. ساکنان حصار جسد کامران سعیدوف را که با لقب کلیه تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دسامبر در زادگاه شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش برای رادیو آزادی گفت سعیدوف از ماه ژانویه امسال بی‌نام و نشان بود و جسدش را چند پیش در سردخانه راستوف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. بار آخر ماه ژانویه سال 2025 با والدینش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندش. کامران سعیدوف شهروند تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران و کارفرمایان و میان روان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدم ربایی و تمجوی در روسیه بازداشت و زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش می گفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبر کشته شدن در جنگ اوکراین یا آوردن جسدشان به کشور رسانه‌ای می شود. تعداد قربانیان حمله به جشن یهودیان در استرالیا به 16 نفر رسید. روز 14 دسامبر دو نفر در ساحل باندی سیدنی استرالیا به سوی جمعیت یهودیان آتش کشیدند که مشغول تجلیل جشن هنوکا بودند. در ساعت‌های اول گزارش شد که در این حادثه 12 کس کشته شده، 29 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌های رسیده شماره قربانیان به 16 نفر رسید و 42 کس دیگر در بیمارستان هستند. یک حملور نیز کشته شده است. انتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا حادثه را دهشتبار و درد آور خواند. مقامات اسرائیل نیز آن را محکوم کردند. مسئولیت حمله را تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نمایندگان جامعه یهودیان استرالیا گفتند با وجود هشدارها مقامات برای تامین شرکتداران چاره‌بینی تلاش‌های لازم را انجام ندادند. در همین حال شورای امامان استرالیا این حمله را محکوم کرده به قربانیان حادثه اظهاری هم دردی کردند. وکیلان مدافع محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به کروکوس، گفتند او تقریبا دو سال پیش به طور بی‌رحمانه دستگیر شده، آسیبی سخت برداشت و حالا میخواهند نسبت به رفتار ماموران انتظامی شکایت کنند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 14 دسامبر گزارش دادند. این شهروند 19 ساله تاجیکستان 23 مارس سال 2024 دستگیر و سپس با عربه معیوبی و لباس طبی به تالار دادگاه آورده شد. بازپرسیش در شعبه احیا گذشت. به گفته وکیلان دفاع، او در بالای درخت بوده و طلب ماموران انتظامی برای فرامدن به پایین گوش نداده است. بعدن به نقل آنها نیروهای امنیتی درخت را بریدند و محمد صابر فیضوف از بلندی 15-20 متر به زمین افتاد، جراحت وزنی برداشته است. وکیلان باور دارند که هنگام بازداشت او قانون‌شکنی صورت گرفته است و اکنون طلب خواهند کرد که به اعمال نیروهای قدرتی روسیه بهای حقوقی داده شود. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا روز 15 دسامبر در برلین پایتخت آلمان ادامه می‌یابد. با گزارش مرکزهای خبری رادیو اروپای آزاد، دو طرف روز 14 دسامبر حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشنی دست نیافتند. در این گفتگو استیو ویتکوف نماینده ویژه پرزیدنت دونالد ترامپ برای خاورمیانه از شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها سر طرح صلح 28 بندی بحث می‌کند، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. زلنسکی پیش از ملاقات 5 ساعته به خبرنگاران گفت کیف احتمال در برابر دریافت ضمانت‌های امنیتی از خواست خود برای عضویت در ناتو دست می‌کشد. حالت منطقه دانباس و نظارت بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ دو نقطه کلیدی مورد اختلاف در مذاکرات با واشنگتن برای رسیدن به سازش جهت پایان دادن به جنگ با روسیه است.
خرج میساختی من میخوام خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده جمع شد با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگون خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صدق خواهد بیرون
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانزد به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظروه و سه فرزندش در ماه سپتامبر امسال در دهه دریاباد ناحیه رودکی نگرانی های زیاد را به میان آورده بود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. یکی از نزدیکان محکوم شده ها با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دکبر بر رادیوی آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیموی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظروه و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظروه و فرزندانش را نشان می‌داد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند سیف الله عظیموف از شهادت‌های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نعمان سیدوی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم به ما معلوم نیست. طبق قانونگذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم نابالغ را ندارد. مرافع او پس در های بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. برای همین جزئیات بیشتری مرافع های دادگاه فعلا برای ما معلوم نیست. کشتار شهلا نظروه و سه فرزندش شب 5 و 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریاآباد ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و دو دخترش 15 و 17 ساله بودند. به نقل همسایه ها جسد آنها را بعد دو روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به تاجیکستان برگشت. این کشتار نگرانی های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. به گفته چند همسایه شهلا نظره و آنها از افراد نزدیک به تفتیشات شنیدند که شب جمعه 5 سپتامبر ساعت تقریبا 12 شب مرد همسایه با نام سیف الله که خانه‌اش یک خانه پس از آیله کشته شده بوده است، به سر دیوار گذشته همراهش یک نورس را به منزل شهلا نظروه میارد. شهلا نظروه مادر سه فرزند است که آن شب بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی شهلا نظروه گریه کرده از سیف الله خواهش میکند که همه پلها و چاروای عاقل را گرفته برد ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما به گفته همسایه سیف الله به بدن زن دو کارت زده او را به درون جویباری حولش میپرتاید. همسایه ها میگن که گویا گمانبران از منزل شهلا نظروه 23000 سومان را دزدیدند. مقامات این خبر را تا حال تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظروه 45 ساله به همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات و هم همسایه ها کشتار شهلا نظروه و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه باخبر شدند. آن هم پس از آنکه حلیم ابراهیمو شوهر زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد ولی کسی زنگ هایش را جواب نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه هایش زنگ زده خواهش میکند که رفته از حال اعضای عائله‌اش باخبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها آن وقت از بالای دیوار گذشته به حمله میدرآیند. کشتار زن و سه فرزندش سلسله کشتارهای مرموز در شهر کانی بادام را به یاد آورد که سال 2024 بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان به حضور نمایندگان حکومت طالبان صورت گرفت. ایران میگوید گروه طالبان را هم به این نشست دعوت کرده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نشست این نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز 14 دکبر با اشتراک این نمایندگان ویژه تاجیکستان، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و نیز روسیه با میزبانی وزارت کارهای خارجی ایران برگزار شد. هدف این نشست بحث در مورد یک دیدگاه منطقوی پایدار در مورد چالش‌ها و بحران‌های مشترک گفته شده است. اظهارات رسمی و مستقیم نمایندگان روسیه، چین و دیگر کشورهایی که در نشست تهران حضور داشتند تا کنون نشر نشده است. وزیر کارهای خارجی ایران در همایش گفته است منطقه از هر وقت دیگر به هماهنگی پایدار برای همکاری در رابطه با افغانستان نیاز دارد. عباس عراقچی در بخشی از صحبت‌هایش گفته است ایجاد یک مکانیزم منظم گفتگوها میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژی است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست تاکید کرده است با نگرانی های اسلام آباد درباره تروریسم باید قاطعانه رسیدگی شود و افزوده است که پاکستان خواهان صلح، شگوفایی و امنیت در منطقه است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان تا کنون درباره اشتراک نکردن نمایندگان در نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان با نقل از حافظ ضیاء احمد رئیس رابطه‌های عمومی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان گزارش دادند که گفته از آنها به این نشست دعوت شده بودند اما اشتراک نکردند. در ادامه به نقل از او آمده است که حکومت طالبان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دوجانبه به طور دوامدار با همه کشورهای منطقه رابطه‌های فعال دارد و در این زمینه پیشرفت‌های چشم‌رس به دست آورده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان یعنی حکومت طالبان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمند بر این بود که حضور این نمایندگان می توانست روند همگیرایی سیاسی و اقتصادی افغانستان را در منطقه سرعت بخشد. اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم‌های آنها احترام می‌گذارد و این تصمیم بر مناسبت‌های دو جانبه تأثیر نخواهد داشت. افزود سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان در شبکه ایکس نوشته است که تصمیم طالبان بر اشتراک نکردن در نشست تهران باری دیگر خامی سیاسی طالبان را ثابت می سازد. او افزوده است طالبان توان مذاکره و گفتگو بر سر مسائل را ندارند و چنین برخورد نمی تواند مشکلات جدی و پیچیده موجود را حل کند. این نشست در حال برگزار شد که افغانستان پس از دوباره به سر قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 همچنان با چالش‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو است و تلاش‌های منطقه‌ای برای یافتن یک چارچوب مشترک همکاری در مورد آینده این کشور ادامه دارد. کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها تاکید کردند که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و مهاجرتی برای سراسر منطقه در پی داشته باشد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، نا پای داره با پای دارم،
نزدیکانش میگویند لایق عادل زاده 2 سال پیش از روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. لایق عادل زاده در کجاست؟ من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبنم عادل زاده ساکن دهه کاسه تراش شهر پنجکن میگوید برادر 25 سالش لایق عادل زاده ماه دکبر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده آن زمان تا حالا بی‌نام و نشان است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. شکایت کرد او روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی. مقامات کشور درباره بی‌درک شدن این زاده تاجیکستان حرفی نمیگویند. جانب روسیه نیز خبری نداده است. جستجوی ما نشان داد که نام لایق عادل زاده در فهرست زرخریدان از تاجیکستان نیست. این روی خط را برنامه دولتی زیستن میخوام در اوکراین تهیه کرده است و نام صدها زاده تاجیکستان را در بر میگیرد. شبنم عادل زاده میگوید حالا در مسکو است و منتظر پاسخ مقامات روسیه. هرچند به گفتش نمونه دینکا هم سپاری تلاشای او برای یافتن برادرش تا ایندن بی نتیجه بودن. به نقل این ساکن پنجکین برادرش لایق عادل زاده 2 سال قبل بر اساس وعده مقامات روسیه که بعد خدمت در ارتش آن کشور زود صاحب شهروندی و شناسنامه روسی خواهد شد به جنگ ضد اوکراین رفته است. نیت داشت که در مسکو با زن عقد نکاح بندد. مقامات روسیه گفتند اگر به جنگ روی هم شهروندی میگیری و هم میتوانی ازدواج کنی. وی راضی شده 20 دکبر سال 2023 به جنگ رفته است. در روزهای اول 2 دفعه تلفنی گپ زدیم. تمام. تا امروز درکش نیست، گفت خواهر لایق عادل زاده. مصاحب ما افزود مادر و پدرش بر وقت فوتیدن و این حالت برادرش را مجبور کرد که پس از ختم مکتب میانه در جستجوی کار و معاش خوب به روسیه رود و اکنون بی‌نام و نشان است. در هر صورت تا زمان معلوم شدن زنده یا مرده بودنی برادرم در مسکو میمانم، گفت شبنم عادل زاده. با وجود گزارش های به تکرار در باره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمی دهند. بنابراین شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زیستن می خواهم در اوکراین در 3 روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده قسمی از آنها کشته شدند. مؤلفان همین روی خط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه نامیدند. با گفتی آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملاً به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمیکند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مؤلفان طرح زیستن میخواهم. قانون های تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیشنهاد کرده است، ولی در تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطر و ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمو هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی با اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباسهایی را که هویت شخص را پنهان میکنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی میپیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباسهای دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیرماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. به فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می‌کند، می‌گوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوب‌گرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه و تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، استریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور عمروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته عمروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نام‌نویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت‌ها چون تجربه نشان می‌دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد. باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوب گرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مشتزن‌های تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان دو مدال به دست آوردند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. این افغانی‌های ورزشی را من نرسالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی 13 دکبر به انجام رسید، مشتزن‌های تاجیک دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتزن لیساته در دوره 8 نهایی بر نماینده مغولستان، در 4-1 فینال بر مشتزن آفریقای جنوبی، در مرحله نیمه نهایی بر مشتزن ازبکستانی دست بالا شده و فینال برآمد. این مشتزن 23 ساله تاجیک در دور نهایی از اورزبک اصل قلوب قزاق شکست خورد. خسرو خان رحیموف که در تاریخ بوکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. نماینده دیگری تاجیکستان اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو به گرفتن مدال برنجی مشرف شد. این مشتزن 25 ساله که در دور اول آزاد بود، در دور دوم رقیبش از انگلیا، در دور 8 نهایی نماینده مکیدونیا، در 4-1 فینال مشتزن قزاق را شکست داده به نیم فینال برآمد. اما او بایدوف در مرحله نیمه نهایی از مشتزن روسیگی فسیولد شومکوف مغلوب شد و صاحب نشانی برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار گردید. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان در شهر دبی امارات متحده عربی که آن را انجمن بین المللی بوکس IBA تشکیل نمود، نمایندگان 118 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی از روی همه وزنها 13 نفر معرفی کردند. از بین آنها دو نفر، خسرو خان رحیموف و اکمل اوبایدوف، از دبی با مدال برمیگردند. در حساب مدال ها روسیه با 7 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی صاحب جای اول شد. قزاقستان با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی جای دوم را گرفت. ازبکستان با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای سیوم را از آن خود کرد. آذربایجان با 1 مدال طلا و 2 برنجی جای چهارم را اشغال نمود. دسته های قرغزستان و تاجیکستان با 1 تای مدال نقره و 1 تای نشانی برنجی جای پنجم را با هم دیدند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته طول 9 ماه ادامه کرد به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در بازی موقف مانده دور 21 قهرمانی فوتبال تاجیکستان 12 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 4-1 پیروز شد. اما نتیجه این بازی آخرین موقع دسته ها را در جدول مسابقات تغییر نداد. باشگاه استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو که در جدول مسابقه لیگ عالی با 50 امتیاز مقام اول را کسب نمود، در مراسم جایزه سپاری با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 14 و مرتبه 12 پی هم به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. دسته وخش شهری باختر که با راهبری سرمربی ظریف عثمانوف در مسابقه امساله لیگ عالی با 45 امتیاز مقام دویم را گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. کمیوی ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه سرمربیش طاهر جان مومینوف با 37 امتیاز جای سیوم را صاحب شده، مدال های برنجی مسابقه را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زینه 11 جایگیر شد، با دسته سردار شهری تورسونزاده برنده مدال های نقره مسابقه لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام داد. از روی نتایج دو بازی تیم سردار زیر رهبری سرمربی محمد جان حبیب اللهیف و مسابقه لیگ عالی در سال 2026 راه خط گرفت. دسته پنچری جلال‌الدین بلخی که با 12 امتیاز در جدول مسابقه امساله زینه آخرین را اشغال کرد، لیگ عالی را ترک نمود. به جای پنچر سال آینده در لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم.
در زندگی هم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان 7 عمه دارا و 1 تا عمه دارا، به حد خرسند شدم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگاری مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. 3 ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جوست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه در یافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهر خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید اون زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся, но
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم رو حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو میابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مونده بودند.
طوری معلوم شد نظرعلی رحیموف پدر مدینه ساکنی نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت خطلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسری بزرگ این اویل است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمیرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین موقع اوگست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من با وطن برم. ما را خیلی کم تر شوخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش برا و خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای با وطن بر بگرده. ای پدر رو روی کردیم. از موبین یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یار و رفی خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بین گذشت. امی سه ماه پرام نشید. خست یک روزان داد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو ناموره. خیستن خیلی قطعه امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفته صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بنی اویلای بزرگشان را بر دوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
بله ما قطعه مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گفت گیجاد پدر من همی خیل ماندم دیگه. سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کم تر گپ دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد مرا دیدن. بعد دیگه خدمه قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیوک زشت. مدینه جان ای بوارش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشمو نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر رو دیگه مدینه میدونست با ما سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از اینجا گذشتگی است همی خیل هست. من گفتم بله. بعد بواری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاپ جان گفت که مثلا فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه شد در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یو که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدا بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپا جون، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود، با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید، معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید، زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولای دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسان شدن وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان. با خواهرای من، دادری من، همه شما که من ویو نمیدونستن، من فهموندم وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره با تاجیکستان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشفرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم. نه، همون روز، همون روزی که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چونین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان میروم و او به پیشوازم میبراید. من او را سخت در آغوش میگیرم. گاهو گمان میکنم که همه مرا دروغ میگویند، او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا میخورم.
خبری در گذشت پدر، مادر مدینه رودیکا دستکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیمف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم، چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاقه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میگفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فیصل داد بزرگ زن شده پرتا چه کردن یک چند بار رفتگی همه قدشون گفت دادم با پدر نکلت میکرد که من دوچه اصف و دارم فرزندم کم کم گفتش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود، نه مالدوی رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیر ما که اومده نمیتونم، خیر شما بیایید زندگی را دوام بتهیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم، با دیگه پدر دلش میمونه دیگه بنده میروه.
خب به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مادرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود که سیرش رو پنهان می داشت، با یکم کس نگو. با فکر من همه یکی نخواست که دلنشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود. با بایگان فرزندش فقط من را همی کم تر گفت. من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیتش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی یا ایکی جا اومدگی خیلی گب نزد. میگفت فرزندم، میگفت مرا همی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است. و سال 2017 تو سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه دخترم دروغ میگفتی ها. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن، دل سکته دل دل کار میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم به مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردک هستیم باید که اویله را بقپیم، جمع کنیم، اویله پراکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود، مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم. پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. برا پلانم بسیار رای گفت خیلی. ای سال 2012 ما سر کردیم کورا. ای سال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزیره تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرفی آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود، همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله، وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم، پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم، دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر مرا با یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 کار کردیم یک جویا و مادر. بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و من به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد، نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود فکر خونه را هم نمیکردیم، برای که با دری باید پدر یاردام میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود، گفت فکر خونه را نکنه، خونه را مخدم گفت وقت یاردام میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید، بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم، پدر ستون خاندان است خیلی که میگوین. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادر ما به حد همی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات شو استنوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم، همو قدوداو کردم دخترو، یکم جونمون که مادرم ساعت شود متاسفانه برعکس شد. همی سال 2024 نکه تو همی گذاشتنشا قطیم گاب زده پجون، تو همی گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است. با مادر گفت میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتن دست روچ نبرفتم با وطن. 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم. ابراد نه 22 روز 23 روز قطعی مادر استودن در بلنیسه. مادر رو خیلی دواده رو کردم. همین اخیران سخن مادر همین بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. مرا اصلا مردانی نمون بچه جون. من گفتم همو قبر اومدم گیره کردم در بیرن که مداری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
امید داشت که گفت فقط مرم میگفت سیر دیرشه که نمون مرم مردانی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده. مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برا بچه جان من خوب هستم. خیست مومدم چورده همه فیورال ای تاجیکستان پردیم، پونزه هم در اینجا شدیم. دیسته هفتم فیورال مادر ای دینیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های با پسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمیکردم، برای که هیچ ریس نداره. ایجا یا مسکوا میره یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت. و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رودی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد. از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رودی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردن با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشور دیگه؟
نه پیش وقت، یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما را خواستیم خیلی گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شده پس لیدنی پریمیا؟ اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه رو من خودم وقتی که با بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. فهمی که فهمیدم بایدتم این قرض فرزنده من است، باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتان اکا و خوهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما را قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم دربارش هستیم.
توی روسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم. در همون استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده که شما را محمد کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست، من خودم رویل نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنید. چون وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. انا خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. ای کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که اون مرا کم کم همون چی خیلی میگویم نمیاد میتوید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس رو میداشت.
در زندگی من همه چیز عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول میکنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم میگذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه میگم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونم آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونی. با که مادر، اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خانه قد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویلدار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امور چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهاییست نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان. من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان. جانی من آمدی ست سال گردر آمدی. جانی من خوش آمدی ست سال گردر آمدی. مرا بین واس بالا زی حقیقت مکن نزدی دروغ کتر زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوث بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروغ کتر زبانم. مکن نزدی دروغ کتر زبانم که به عشق و حوث بذاری جانم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانبر به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظر و وسیع فرزندش در ماه سپتامبر سال روان در دهی دریا آباد نگرانی های زیاد را به میان آورد. یک از نزدیکان محکوم شده با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دسامبر به رادیو آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیم‌الله 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظر و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نواری وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرو و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند که سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دوم در این پرونده نومان سیدوف 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم آن به ما معلوم نیست. ساکنان حصار جسد کامران سعیدوف را که با لقب کلیه تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دسامبر در زادگاه شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش برای رادیو آزادی گفت سعیدوف از ماه ینبر امسال بی‌نام و نشان بود و جسدش را چندی پیش در سردخانه راستوف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. بار آخر ماه ینبر سال 2025 با والدینش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندش. کامران سعیدوف شهروند تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران و کارفرمایان و میان روان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدم ربایی و تمجوی در روسیه بازداشت و زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش میگفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبر کشته شدن در جنگ اوکراین یا آوردن جسدشان به کشور رسانه‌ای می شود. تعداد قربانیان حمله به جشن یهودیان در استرالیا به 16 نفر رسید. روز 14 دسامبر دو نفر در ساحل باندی سیدنی استرالیا به سوی جمعیت یهودیان آتش کشیدند که مشغول تجلیل جشن هنوکا بودند. در ساعت‌های اول گزارش شد که در این حادثه 12 کس کشته شده، 29 نفر دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌های رسیده شماره قربانیان به 16 نفر رسید و 42 کس دیگر در بیمارستان هستند. یک حملور نیز کشته شده است. انتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا حادثه را دهشتبار و درد آور خواند. مقامات اسرائیل نیز آن را محکوم کردند. مسئولیت حمله را تا حال هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نمایندگان جامعه یهودیان استرالیا گفتند با وجود هشدارها مقامات برای تامین شرکت داران چاره‌بینی تلاش‌های لازم را انجام ندادند. در همین حال شورای امامان استرالیا این حمله را محکوم کرده به قربانیان حادثه اظهاری هم دردی کردند. وکیلان مدافع محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به کروکوس، گفتند او تقریبا دو سال پیش به طور بی‌رحمانه دستگیر شده، آسیبی سخت برداشت و حالا میخواهند نسبت به رفتار ماموران انتظامی شکایت کنند. در این باره رسانه های روسیه روز 14 دسامبر گزارش دادند. این شهروند 19 ساله تاجیکستان 23 مارس سال 2024 دستگیر و سپس با عربه معیوبی و لباس طبی به تالار دادگاه آورده شد. بازپرسیش در شعبه احیا گذشت. به گفته وکیلان دفاع، او در بالای درخت بوده و طلب ماموران انتظامی برای فرامدن به پایین گوش نداده است. بعدن و نقل آنها نیروهای امنیتی درخت را بریدند و محمد صابر فیضوف از بلندی 15-20 متر به زمین افتاد، جراحت وزنی برداشته است. وکیلان باور دارند که هنگام بازداشت او قانونشکنی صورت گرفته است و اکنون طلب خواهند کرد که به اعمال نیروهای قدرتی روسیه بهای حقوقی داده شود. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا روز 15 دسامبر در برلین پایتخت آلمان ادامه می‌یابد. با گزارش مرکزهای خبری رادیو اروپای آزاد، دو طرف روز 14 دسامبر حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشنی دست نیافتند. در این گفتگو استیو ویتکوف نماینده ویژه پریزیدنت دونالد ترامپ برای خاورمیانه از شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها سر طرح صلح 28 بندی بحث می‌کند، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. زلنسکی پیش از ملاقات 5 ساعته به خبرنگاران گفت کیف احتمال در برابر دریافت ضمانت‌های امنیتی از خواست خود برای عضویت در ناتو دست بکشد. حالت منطقه دانباس و نظارت بر نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ دو نقطه کلیدی مورد اختلاف در مذاکرات با واشنگتن برای رسیدن به سازش جهت پایان دادن به جنگ با روسیه است.
خرج میساخت من به خیلی ارزان سرد دسته سامان ارزان
سرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه شد با آن در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو گمانزد به کشتن اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را صادر کرده است. کشتار شهلا نظرف و سه فرزندش در ماه سپتامبر امسال در دهه دریاباد ناحیه رودکی نگرانی های زیاد را به میان آورده بود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. یکی از نزدیکان محکوم شده ها با شرط فاش نشدن نامش روز 15 دکبر بر رادیوی آزادی گفت حکم هفته گذشته برآمد. به اطلاع او دادگاه سیف الله عظیموی 32 ساله و یکی از گمانبران اساسی در قتل نظرف و سه فرزندش را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف قبلا در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است، صحنه چگونه کشتن شهلا نظرف و فرزندانش را نشان میداد. حالا واکنش پیوندان او به حکم فعلا معلوم نیست. آنها پیشتر در صحبت بدون میکروفون گفته بودند سیف الله عظیموف از شهادت های اولش دست کشیده است. گمانبر دویم در این پرونده نعمان سیروی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا بررسی کرد، اما جزئیات مرافع و حکم به ما معلوم نیست. طبق قانون گذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم نابالغ را ندارد. مرافع او پس در های بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. برای همین جزئیات بیشتر مرافع های دادگاهی فعلا برای ما معلوم نیست. کشتار شهلا نظرف و سه فرزندش شب 5 و 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریاآباد ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و دو دخترش 15 و 17 ساله بودند. به نقل همسایه ها جسد آنها را بعد دو روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به تاجیکستان برگشت. این کشتار نگرانی های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. به گفته چند همسایه شهلا نظر و آنها از افراد نزدیک به تفتیشات شنیدند که شب جمعه 5 سپتامبر ساعت تقریبا 12 شب مرد همسایه با نام سیف الله که خانه‌اش یک خانه پس از آیله کشته شده بوده است، به سر دیوار گذشته همراهش یک نورس را به منزل شهلا نظر و میارد. شهلا نظر و مادر سه فرزند است که آن شب بی‌رحمانه به قتل رسانده شد. به گفته همصحبتان رادیوی آزادی شهلا نظر و گریه کرده از سیف الله خواهش میکند که همه پلها و چاروای عاقل را گرفته برد ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما به گفته همسایه سیف الله به بدن زن دو کارت زده او را به درون جویباری حولش میپرتاید. همسایه ها میگن که گویا گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سومان را دزدیدند. مقامات این خبر را تا حال تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. به گفته همسایه های زن کشته شده گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظروی 45 ساله به همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. به گفته مقامات به هم همسایه ها کشتار شهلا نظروی و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه ها تنها روز یکشنبه از این حادثه باخبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیمو شوهر زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس میگیرد ولی کسی زنگ هایش را جواب نمیدهد. مرد فکر میکند که زن و کودکانش به کجا رفتند. او به همسایه هایش زنگ زده خواهش میکند که رفته از حال اعضای عائله‌اش باخبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه ها آن وقت از بالای دیوار گذشته به حمله میدرآیند. کشتار زن و سه فرزندش سلسله کشتارهای مرموز در شهر کانی بادام را به یاد آورد که سال 2024 بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان به حضور نمایندگان حکومت طالبان صورت گرفت. ایران میگوید گروه طالبان را هم به این نشست دعوت کرده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نشست این نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز 14 دکبر با اشتراک این نمایندگان ویژه تاجیکستان، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و نیز روسیه با میزبانی وزارت کارهای خارجی ایران برگزار شد. هدف این نشست بحث در مورد یک دیدگاه منطقوی پایدار در مورد چالش‌ها و بحران‌های مشترک گفته شده است. اظهارات رسمی و مستقیم نمایندگان روسیه، چین و دیگر کشورهایی که در نشست تهران حضور داشتند تا کنون نشر نشده است. وزیر کارهای خارجی ایران در همایش گفته است منطقه از هر وقت دیگر به هماهنگی پایدار برای همکاری در رابطه با افغانستان نیاز دارد. عباس عراقچی در بخشی از صحبت‌هایش گفته است ایجاد یک مکانیزم منظم گفتگوها میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژی است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست تاکید کرده است با نگرانی های اسلام آباد درباره تروریسم باید قاطعانه رسیدگی شود و افزوده است که پاکستان خواهان صلح، شگوفایی و امنیت در منطقه است. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان تا کنون درباره اشتراک نکردن نمایندگان در نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان با نقل از حافظ ضیاء احمد رئیس رابطه‌های عمومی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان گزارش دادند که گفته است آنها به این نشست دعوت شده بودند اما اشتراک نکردند. در ادامه به نقل از او آمده است که حکومت طالبان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دوجانبه به طور دوامدار با همه کشورهای منطقه رابطه‌های فعال دارد و در این زمینه پیشرفت‌های چشم‌رس به دست آورده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان یعنی حکومت طالبان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمند بر این بود که حضور این نمایندگان می توانست روند همگیرایی سیاسی و اقتصادی افغانستان را در منطقه سرعت بخشد. اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم‌های آنها احترام می‌گذارد و این تصمیم بر مناسبت‌های دو جانبه تأثیر نخواهد داشت، افزود سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در افغانستان در شبکه ایکس نوشته است که تصمیم طالبان بر اشتراک نکردن در نشست تهران باری دیگر خامی سیاسی طالبان را ثابت می‌سازد. او افزوده است طالبان توان مذاکره و گفتگو بر سر مسائل را ندارند و چنین برخورد نمی‌تواند مشکلات جدی و پیچیده موجود را حل کند. این نشست در حال برگزار شد که افغانستان پس از دوباره به سر قدرت رسیدن طالبان در آگوست سال 2021 همچنان با چالش‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو است و تلاش‌های منطقه‌ای برای یافتن یک چارچوب مشترک همکاری در مورد آینده این کشور ادامه دارد. کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها تاکید کردند که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و مهاجرتی برای سراسر منطقه در پی داشته باشد. جانم در آویخ با روزگاران جوی است نالان در آبشاران بایدا ستیزد بین هم ستیزد ناپایداره با پایداران
نزدیکانش میگویند لایق عادل‌زاده 2 سال پیش از روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. لایق عادل‌زاده در کجاست؟ من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبنم عادل‌زاده ساکن دهه کاسه تراش شهر پنجکن میگوید برادر 25 سالش لایق عادل‌زاده ماه دکبر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شده آن زمان تا حالا بی‌نام و نشان است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را. شکایت کرد او روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزادی. مقامات کشور درباره بی‌درک شدن این زاده تاجیکستان حرفی نمیگویند. جانب روسیه نیز خبری نداده است. جستجوی ما نشان داد که نام لایق عادل‌زاده در فهرست زرخریدان از تاجیکستان نیست. این روی خط را برنامه دولتی زیستن میخوام در اوکراین تهیه کرده است و نام صدها زاده تاجیکستان را در بر میگیرد. شبنم عادل‌زاده میگوید حالا در مسکو است و منتظر پاسخ مقامات روسیه. هرچند به گفتش نمونه دینکا هم سپاری تلاشای او برای یافتن برادرش تا ایندن بی نتیجه بودن. به نقل این ساکن پنجکن برادرش لایق عادل‌زاده 2 سال قبل بر اساس وعده مقامات روسیه که بعد خدمت در ارتش آن کشور زود صاحب شهروندی و شناسنامه روسی خواهد شد به جنگ ضد اوکراین رفته است. نیت داشت که در مسکو با زن عقد نکاح بندد. مقامات روسیه گفتند اگر به جنگ روی هم شهروندی میگیری و هم میتوانی ازدواج کنی. وی راضی شده 20 دکبر سال 2023 به جنگ رفته است. در روزهای اول 2 دفعه تلفنی گپ زدیم. تمام. تا امروز درکش نیست، گفت خواهر لایق عادل‌زاده. مصاحبی ما افزود مادر و پدرش بر وقت فوتیدن و این حالت برادرش را مجبور کرد که پس از ختم مکتب میانه در جستجوی کار و معاش خوب به روسیه رود و اکنون بی‌نام و نشان است. در هر صورت تا زمان معلوم شدن زنده یا مرده بودنی برادرم در مسکو میمانم، گفت شبنم عادل‌زاده. با وجود گزارش های به تکرار در باره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمی دهند. بنابراین شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زیستن می خواهم در اوکراین در 3 روی خط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. مؤلفان همین روی خط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برتش روسیه نامیدند. با گفتی آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملاً به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمیکند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مؤلفان طرح زیستن میخواهم. قانون های تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیشنهاد کرده است، ولی در تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سطر و ریش چسبیدند؟ پادکستی رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده پوشیدن لباس‌هایی را که هویت شخص را پنهان می‌کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم با کارزار منطقه‌ای محدودیت‌گذاری برای آزادی‌های دینی می‌پیوندد. دقیقاً یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس‌های دینی در جای‌های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه‌های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قزاقستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری با رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می‌کند، می‌گوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوب‌گرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی می‌گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان می‌دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه‌های تروریستی می‌برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکش و تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، آستریا و هلند زیر زبان‌ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. با گفته عمرو رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نام‌نویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون‌گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباس‌های دینی دارند و مردان ریشدار حمله می‌کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه‌های بیرونی هم باید تغییر یابد. باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مشتزن‌های تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان دو مدال به دست آوردند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به پایان رسید. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی 13 دکبر به انجام رسید، مشتزن‌های تاجیک دو مدال، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی به دست آوردند. خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتزن لیساته در دوره 8 نهایی بر نماینده مغولستان، در 4-1 فینال بر مشتزن آفریقای جنوبی، در مرحله نیمه نهایی بر مشتزن ازبکستانی دست بالا شده و فینال برآمد. این مشتزن 23 ساله تاجیک در دور نهایی از اورزبک اصل قلوی قزاق شکست خورد. خسروخان رحیموف که در تاریخ بوکس تاجیک اولین شده به فینال قهرمانی جهان راه یافت، با مدال نقره و جایزه مالی در حجم 150 هزار دلار سرفراز گردید. نماینده دیگری تاجیکستان اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. این مشتزن 25 ساله که در دور اول آزاد بود، در دور دوم رقیبش از انگلیا، در دور 8 نهایی نماینده مکیدونیا، در 4 فینال مشتزن قزاق را شکست داده به نیم فینال برآمد. اما او بایدوف در مرحله نیمه نهایی از مشتزن روسیگی فسیولد شومکوف مغلوب شد و صاحب نشانی برنجی، اینچنین جایزه مالی در حجم 75 هزار دلار گردید. در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان در شهر دبی امارات متحده عربی که آن را انجمن بین المللی بوکس IBA تشکیل نمود، نمایندگان 118 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه جهانی از روی همه وزنها 13 نفر معرفی کردند. از بین آنها دو نفر، خسروخان رحیموف و اکمل اوبایدوف، از دبی با مدال برمیگردند. در حساب مدال‌ها روسیه با 7 نشان طلا، 5 نقره و 1 برنجی صاحب جای اول شد. قزاقستان با 3 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنجی جای دوم را گرفت. ازبکستان با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنجی جای سوم را از آن خود کرد. آذربایجان با 1 مدال طلا و 2 برنجی جای چهارم را اشغال نمود. دسته های قرغیزستان و تاجیکستان با 1 تای مدال نقره و 1 تای نشانی برنجی جای پنجم را با هم دیدند. مسابقه امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که با شرکت 12 دسته طول 9 ماه ادامه کرد به پایان رسید.